بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است از امام حسن عسکری سلام الله علیه. کلمات قصار ایشون رو تکمیل کنیم، چون خیلی ها به سراغ کلمات مبارک ایشون نمیرن. فرمود جرأت الولد علی والده، جرأت الولد علی والده فی صغرهی تدعو الی العقوق فی کبره. جرأت الولد علی والده فی صغره تدعو الی العقول فی کبره. درباره رفتار با فرزندان دستوراتی در اسلام داریم که اونها رو احترام کنید، اکرام کنید، شخصیت به اونها بدید تا احساس وزنی در خودشون بکنن. این یکی از عوامل تربیت. نام خوب بر اونها بگذارید، تعلیم قرآن به اونها بدید، اونها رو ادب کنید. و اما اینکه فرزندان رو تنبیه بدنی کنند و امثال اینا، این در موارد خیلی نادره. سوالم میکنن در مدارس، در آموزشگاه ها، آیا این اساتید حق دارن تنبیه بدنی بکنن؟ ما میگیم غالبا از تنبیه بدنی بپریزید، اثر خوبی نداره. در موارد نادری ممکن است ضرورتی پیدا کنه، اون هم باید با اذن اولیا بوده باشد و به هر حال موجب انحراف بچه نش، این معلوم. ولی بعضی ها از این ور می افتن، چنان بچه های خودشون آزاد می زارن که اینا حد و مرزی رو نمی شناسن. به پدر بد میگه، به مادر بد میگه، به پدر میزنه، به مادر میزنه، میگن ولش کنید آزاد باشه، بچه رو باید آزاد گذاشت. این حدیث اشاره به همون افراطگرانی است که در مسئله آزادی فرزندان راه افراط رو میرن. میفرماید جرأت الولد علا والده، اگر بچه بر پدرش فی صغرهی در کودکی جسور بشه تدعو الی العقول فی کبره، وقتی بزرگ شد نافرمانی میکنه. عقوق همون نافرمانی دیگه. جسور بودن در صغر باعث نافرمانی در کبر میشه. عادت کرده از بچگی به پدر بد میگفته، بیراه میگفته، میزده، پرخاش میکرده، پدرم آزاد میذاشته، مادرم آزاد میذاشته، حالا که بزرگ شد میگه چرا همون برنامه رو من پیروی نکنم، چرا ادامه همون راه ندم. آزادی حد داره، احترام به بچه حد داره. همه چیز مشکلش در افراط ها و تفریط هاست. ما بعضی ها دیدیم نسبت به بچه ها خیلی سخت گیرن، سخت گیری عجیب. داشتیم یکی از آقایونو در شیراز که به بچهش خیلی سخت، روحانی هم بود، بچه بزرگ شد رفت جز فرقه زاله، اصلا از اسلام دار و جز مبلغین فرقه زاله شد، چون با استعدادم بود. چرا؟ چون در کودکی این همه فشار از پدر روحانی دیده بود و این همه فشار از پدر روحانی در دلش سبب شد به اینکه اسلام رو منسوخ بداند و جذب به فرقه زاله بشه و مبلغش هم بشه، که بعدن هم در انقلاب به دلیل اعدام شد. به هر حال این ورش نتیجهش اینه، آزاد بذارید اون ورم بی حساب، وقتی بزرگ شد اعتنایی به پدر اعتنایی به مادر نداره، نافرمانیش مسلم میشه. تمام مشکلات بر اثر افراط و تفریط هاست. بعد احترام گذاشت، آزاد گذاشت، محبت کرد، اما رو حساب و کتاب. من دیدم بعضی از بچه ها تو بعضی از مثلا مهمانی ها میخوان پدر مادر چون آزادشون میذاره که اصلا مجلس رو به هم میزنن، به کلی مجلس رو به هم میریزن. پدر مادرم تماشا میکنه سکوت، خیال میکنه این آزادیه. مسجد، مجلس، مسجد شرایطی داره، باید به پسر حالی کرد که در اینجا باید مؤدب باشه، جایی بنشینه، به طور مشغولش بکنن، نه اینکه بیاد چنان آزاد که مجلس رو هم بریزه. بنابراین سعی کنیم این مسئله هم خودمون رعایت کنیم و هم به مردم بگیم از افراط و تفریط بترسید. این روزا به سوی افراط خیلی ها دارن در تربیت فرزندان میرن. از این بپریزید. در بزرگی دیگه به هیچ وجه گوش به حرف شما نخواهند داد. پس جرأت الولد علی والده فی صغرهی تدعو الى العقوق فی کبره. نکته ای هم درباره مسائل روز بگم. این مسئله برجام داره تبدیل به یک عنوان اختلاف برانگیز بین گروه های مختلف میشه و من از عاقبت آن که اختلاف شدید بشه یه مقدار نگرانم. برجام که مخفف برنامه جامع اقدام مشترک است، خیلی خوب کاری شده، نقاط قوت فراوان داره، ممکنه نقاط ضعفی هم داشته باشه. همه باید در فکر این باشن که به نحوی اون نقاط ضعف رو ازش عبور کنن، حل کنن. راه حل داره، چنان نیست که راه حل نداشته باشه، ولی خب در مجموع قابل توجه است. اقدامی بوده، در واقع پیروزی محسوب می شود. نباید این رو فراموش کرد و نباید سبب بشه افراد در مقابل هم بایستن، اینها بگن وای بر ما یه همچین پیمانی بستیم، اونا بگن بزرگترین افتخاری است که در تاریخ کشور ما پیدا شده. یه عده از اون طرف، یه عده از این طرف، خدایی نکرده اینا سبب اختلافات شدید بشه و شاید دشمنم دلش همینو میخواد که از این طریق ما یه اختلافی در میان این ملت بیاندازیم و اگر اختلاف بیفته مشکل ما حل میشه، میتونیم بر اونها مسلط بشیم، مبادا این تبدیل به این بشه، بحث کنن، بررسی کنن و گفتگو کنن، اما همش به صورت دوستانه، محبت آمیز، به عنوان منطقی و مستدل و به عنوان حل مشکل، نه به عنوان معارضه، مبارزه و اهانت و گاهی نسبت‌های ناروا دادن. به این صورت نباشه، به الا دشمن به هدف خودش میرسه. امیدوارم انشاءالله الرحمن هوشیار باشیم، عاقل باشیم، فرصت‌هایی که داریم از این فرصت‌ها استفاده کنیم، فراموش نکنیم مرتب دشمن داره شاخ و شانه میکشه، تهدید میکنه، حرف‌های ناموزون میزنه، حرف‌های نابربط میزنه، اونا رو بشنویم، داخلمون رو اصلاح کنیم، وحدتمون رو به هم نزنیم. از این طرف تکفیری‌ها دارن فعالیت میکنن، از اون طرف غربی‌ها دارن چنین چنان میکنن، از هر داخل ما هم اگر خدایی نکرده به سوی اختلاف پیش برود و اختلافات تبدیل به نزاع بشه، نه پژوهش و بحث و بررسی، این وابیلاس اگر این بشود. از خدا می خواهیم که انشاءالله مشکلات تمام کشورهای اسلامی رو حل بکنی. الان ببینید بر اثر همین جنگ‌های داخلی یه مشکل مهم آوارگانه، آوارگان تبدیل به یه مشکل در عالم اسلام شده. اون مناطقی که داعشی ها و امثال اونها با اون قساوت و بیرحمی و وحشیگری دارن فعالیت میکنن، خب مردم از اونجا فرار میکنن، کجا برن؟ از سوریه فرار میکنن، کجا برن؟ فردا از یمن فرار کنن، کجا برن؟ کشورهای دیگر میگن ما جا به شما نمیدیم و کشور خودشونم که جا نیست، اینا باید ببینن با چی کار کنن. اونهایی که آتش افروز و جنگن حساب نمی کنن چه آثاری پیدا می کنی. جنگ خیلی بد چیزیه، ویرانی، کشتار، آوارگی، عقب افتادگی، همه چیز توش هست. یه عده حالا آمدن، خودشون عامل جنگ هستن، آمدن میگن آقا شما سبب آوارگی شدید. اون نخست وزیر گویا ترکیه گفته بودی این آوارگانی که پیدا شدن به واسطه ایران و روسیه است که دارن بشار اسد رو تقویت میکنن. ایران و روسیه میگن آقا سوریه باید به دست مردم سوریه اداره بشه، الان یه انتخاباتی بکنی، هر کی خواستن اون بشه، بقیه برن بیرون. شما آمدید از اطراف دنیا یه ادهی جمع کردید و آموزش دادید و فرستادید این داخل و همه چیز به هم ریختی و مردم آواره کردید، حالا میگه آواره سبب شما هستید. واقعا با تأسف خود بر این حرف های زشت و بی‌منطق و بی‌اساس. اگر او حساب کار بشه آقا سوریه بدید به دست مردم سوریه، زیر نظر بین الملل یه انتخابات بشه، هر کی خواستن، حاضر نیستن. همه جا دموکراسی خوبه الا اینجا، منافعشون ایجاب میکنه از خارج افراد بیارن اینجا حکومت بکنن. این کار شد. خدا انشاءالله رحمان به همه ما هوشیاری بده، به توانیم از موقعیت صحیح استفاده کنیم. برگردیم به بحثی که داشتیم درباره مقدمات مضاربه و عقد مضاربه با ذکر یک صلوات. در ذیل بحث عقد مضاربه گفتیم بقیه هنا امران، دو نکته هست که مرحوم شهید ثانی در مصادیک بهش اشاره کرده. نکته اول رو عرض کردیم، بریم سراغ نکته دوم. از ثانی، شهید ثانی در مصادیک اینطور میگه، میگه ان من دفع مالاً لیتجر به، کسی که مالی به دیگری بده که تجارت بشه. میگه حالاتی داره، بنده 10 میلیون به کسی دادم، گفتم برو تجارت کن، سیغش هم خوندم، فلا یخلو، خالی از این چند صورت نیست، اما ان یشترط کون ربح بینهما. یه حالتش این است که سودی که در میاد بینمون تقسیم کنیم. به چه نسبت؟ به هم نسبتی توافق کردن، ولی بینهما باش. او صورت دوم و سوم، لأحدهما. این لأحدهما ممکن است للمالک باشه، ممکن است للعامل باشه. این میشه دو صورت. پولی داد به دیگری تجارت کنه، گفت تمام منافعش مال من، دوستانه برو برای ما کار کن، یا گفت تمام منافعش مال تو، دیدم اوضاع احوالت خوب نیست، پول مجانی هم من نمیدم، پول میدم برو کار کن، هرچی منفعت داشت خوش و حلاله. این شد صورت دوم و سوم. صورت اولا مال هر دو، صورت دوم مال مالک، صورت سوم مال عامل. اولا یشترطان شیئا، پولا بگیر با بهش تجارت کن، سودش چکا کنیم؟ هیچی نمیگه، سکوت در باره سود. این شد چهار صورت. حالا حکم این چهار صورت رو مرحوم شهید ثانی بیان کرد. فَإِنْ شَرَطَاهُ فَإِنْ شَرَطَاهُ بَيْنَهُمَا فَهُوَ قِرَاضٌ. شرط کرد که سود بینهما باشه، این مضاربه است. مضاربه است، اگر شرایطش انجام بشه مضاربه صحیح است و نافذه. فهو قراض، مضاربه. و این شرطاه للعامل، اگر گفت هر چی در آمد برو خوش برای خودت، سرمایه ما محفوظ باشه، برو در آمدش برای خودت، فهو قرض. شهید ثانی میگه من چی از این قرض به تو دادم؟ من اگر از شما قرضی بگیرم برم تجارت کنم، در آمدش مال کیه؟ مال خودم دیگه. شما فقط حق داری پولی که قرض داری بگیری، درآمد تمام مال منه. فهو قرض. و این شرطاه للمالک، شرط کردن مالک. گاهی میشه پدر به پسرش میگه این پولی که داری بیار به من بده، من روش کار میکنم، درآمدش همش مال خودت، درآمدش همش مال خودت، میخوام اول زندگی تراح بیفتی دیگه. بله. فهو بضاعه، اسم این بضاعت در عرف فقه و عرف عرب به این اسمش بضاعت میذارن. بضاعت یعنی کار بکنه کسی و درآمدش مال مالک بوده باشد و مال صاحبش باشه، عامل هیچ سهمی نداشته باشه. میشه پدر، پسر، دوست ها برای هم گاهی هستند به مراکز خیریه میگن آقا درآمدی دارید، این درآمدتون بدید ما روش تجارت کنیم، هر چی درآمد کرد میدیم به شما، شما دارید کارهای خیر میکنید. دوایی هست برش. بله؟ این ظاهرش این است که نوع عقدیست. و الا لم یشترطا شیئا اگر هیچی شرط نکنند اونم تمامش مال مالکه، هر کی مالکه سودم مال اونه، نگفتن مالکی، منتها عامل اجرت المثل داره، الا ان للعامل اجرت المثل. هیچ شرط نکردن، فرضمون این است هیچ شرط نکرده، میگه این 10 میلیون بگیر فردا برو با این تجارت کن، سودش مالکی، سکوت سکوت. در اینجا میگن هر کی ماله که ماله سودم دنبال ماله، ماله اون. خب این عامل، میگن عامل اجرت المثل میگیره در مقابل کاری که کرده، اجرت میگیره، سهمی در سود نداره، مقابل کارش اجرت میگیره، مگر قرائن دلالت بر تبرع کنی، مثل اون داستان پدر و پسری که عرض کردم، قرائن در این است که تبرعی پدر داره برای پسر کار میکنه، میخواد پسر راه بیفته، اول زندگیش هست، قرینه است بر تبرع، اما اگه قرینه نباشه اجرت المثل باید پرداخته بشه. این تقسیم شهید ثانی تقسیم خوبیه، فقط یه جاش اشکال داره که صاحب جواهر ایراد کرده. صاحب جواهر، البته اجازه بدید اینه که نقل کردیم از مسالک، جلد 4 مسالک 343 صفحه 343، این کلام مسالک چی فرمودی؟ بله، اگر شرط نکنه مضاربه نمیشه، عقدی نمیشه، یه کار فضولیه، این اباحه تصرفه، مباح است، برو تصرف بکن و با این تجارت کن، خب سودش هم میره دنبال ملک، هر کی مالکه مالک سودم میشه. اجیر نیست، اجرت المثل دلیل بر اجاره بودن نیست، عمل خور بدون اجر نیست. اگر کسی آمد کاری برای ما انجام داد ولو اجیرش هم نکردیم، عمل حر همینه، امر ما بله، میگن کسی که امر بکنی من به باربر بگم اینو بردار صندوق و این چمدان رو بیار خانه من، امره، میگن این امری که کرده عمل خود محترمه، این اجاره نیست که یه عقد اجاره باشه، اگر اجاره باشه باید تعیین قیمت کنن، اجاره معاتاتی هم تعیین قیمت میخواد، اجرت المثل تعیین نیست، معلوم نیست اجرت المثل چقدره، این اجاره نیست، این فقط داخل در عنوان احترام عمل مسلمی، غیر مسلم هم باشه، غیر مسلمان هم بگم آقا اینو مردار باره بیاد منزل ما، خب عمل این اجاره نیه، اجاره باید مال الاجاره معلوم باشه چقدره، این که معلوم نی، منتها میگن احترام عمل حر، حتی مسلم هم لازم نیست، احترام عملش ایجاب میکنند که ما امر بهش کردیم، خودش تبرعی می آورد هیچ، ما امر کردیم باید رعایت کنیم. خب بله، اجیر قرار داده، هم عمل معلومه هم اجرت معلومه، اینجا اجرت معلوم نیست، قرارداد نی، احترام عمل الحره، فرق بین این دوتا رو در نظر داشته باشین، این نه اجاره معاتاتیه نه اجاره لفظیه نه اجاره کتبیه، این عقدم نیست، فقط احترام عمل مسلم عمل الحره. تا اینجا اجازه بدید روشن شد این مسئله مهمیه، صاحب جواهر این مطالب رو قبول کرده، فقط یه جاش ایراد میکنه، میگه شما میگید اگر بگه منافع مال خودت این قرضه، ایشون میگه این قرض نیست. چرا؟ قرض یحتاج الى انشاء خاص، بگه وام به تو میگم، تملیک مال به عوض فزمه است، باید تملیک مال کنه به عوض فزمه، این میشه قرض. این تملیک نمی کنی این مالو، میگه برو این کار کن، درآمدش هم مال خودت. پدری به پسرش میگه این پولات بگی برو کار کن، درآمدش هم مال خودت. بعد صاحب جان میگه فهوه مزاربتون فاسده، این مزاربه فاسدیست، چون مزاربه باید بینهما باشه، رب بینهما باشه، این بینهما نیست، بنابراین مزاربتون فاسدتون. کدام قسم اول که مزاربه صحیح بود؟ بینهما که مزاربه صحیحه، شرط لد آمن کنن قرض. مرحوم شهید ثانی میگه، صاحب جاری میگه مزاربه فاسده است، شرط لد مال کنن بضاعت، مزاربه نیست، مال هر کجا میره سودش هم دنبالش میره، هیچی هم شرط نکنن مزاربه فاسده است. به هر حال خب تا به اینجا آدرس جواهرم جلد 26 صفحه 337 ما میگیم مازکر و فل جواهر هو الحق، که این واقعا قرض نمیشه، ولی نتیجهش نتیجه قرضه، نتیجهش نتیجه قرض، در قرض درآمدها مال قرض گیرنده است، اینجام نتیجهش نتیجه قرضه، پولشو باید بعدن بیاره بده، مالک هم براش اباحه کرده گفته درآمدش مال خودت، نتیجهش شبیه قرضه، و الا قرض حقیقی در اینجا نیست. بله مزاربه فاسد است دیگه، مرکب ما نمیگیم، از ما میگیم این به قصد مزاربه داده، به قصد مزاربه داده، اما سود بینهما کرده یه طرف و لذا فاسد شد، به قصد مزاربه داده به جاده سود بینهما سود یه طرفش کرد، باطل شد و فاسد شد. بگذرم، اجازه بدین ما از این بحث در اینجا بگذریم، بریم سراغ مسئله اولا که امام بیان فرمودن، سرنخ بحث رو بیاندازیم. امام در تحریر در مسئله اولا می فرماید، اونا مقدمه بود، اینجا مسئله اولاست، یشترطو فی المتعاقدین البلوغ والعقل والاختیار و فی رب المال عدم الحجر لفلسن و فی رب المال عدم الحجر لفلسن. امام 12 تا شرط اینجا گفت، صاحب عروه 14 تا شرط گفت، ما هم بعضی از شرط ها میخوام اضافه کنیم. من 4 تا شو اینجا اول گفتم و ای که شلوغ نشه، چهار تا چهار تا، چهار تا سه تا، دو تا بریم پیش. حالا اول 4 تا از 12 شرط امام در مسئله اولا، هر 12 تا رو گفته، این 4 تاش. و اما این چهار تا، یکیش بلوغه، دیگری عقله، دیگری اختیاره، دیگری عدم حجره. همه این چهار تا از مسلمات و جزء شرایط عامه تمام معاملات. بیام همینطوره، بلوغ و عقل و اختیار، عدم الحجر. صبی معاملش اعتباری نداره ولو هوشیارم باشه، نه. و مجنون معاملش اعتباری نداره. مجبور، کسی مجبور کنن آقا بیا ملک دو بفروش، معاملش اعتباری نداره. محجور، کسی که حاکم شهر گفته تو ورشکست کردی دیگه حق تصرف در معاملات نداری، تا بنشینیم و اموالت رو تقسیم کنیم بین غرما و طلبکاران، این دیگه حق نداره تصرف کنیم، معاملاتش باطله، محجوره. بله، قدرت از شرایط عامه تکلیفه، نه از شرایط عامه بی. حالا میرسیم، اجازه بدید، 12 تا شرط امام داره. من در اینجا یه جمله ای عرض کنم، یک پنجمی هم اینجا باید اضافه کرد و اون رشد، عدم و صفح. کسی عاقله، بالغه، نمیدونم مهجور نیست، مختاره، اما صفیه، صفی مجنون نیست، رشید نیست، نمیتونیم اینو بفرستیم معامله کنه، کلا سرش میره. عدم رشد یعنی کلا سرش میره، الا آدم عاقلیه، همه کارها رو عاقلانه انجام میده، تو معامله که وارد بشه کلا سرش میره. اینا میگن صفی، عدم رشد، عدم رشد. گوش ندادید شما، عدم الحجر لفل سن، به واسطه ورشکست، اون عدم الحجره. این عدم الحجره که ما میگیم، این عدم به واسطه صفحه، به واسطه عدم رشده. اینا پنج تا باید بگیم، چرا چهار تا چه عرض کنم. شرش انشاءالله روز شنبه میخوانیم. این هم اعلام کنم که آیون باید این رساله هایی رو که به مسابقه گذاشتیم بنا بوده تا 15 شهریور بیاره. ما ارفاق کردیم و گفتیم تا آخر شهریور هم وقت بهشون دادیم، ولی قابل تمدید نیست، تا آخر شهریور همه باید بیان تحویل بدن و الا قبول نخواهد شد. و صلی الله علیه سیدنا محمد مالک.